ده صبح ایران به رادیو فردا گوش میکنید. محمد جواد ظریف میگوید تنظیم متن نهایی توافق احتمالی هسته‌ای از امروز آغاز میشود. سالانه 1400 تن به دلیل حوادث کار در ایران میمیرند. مریم رجوی میگوید جمهوری اسلامی پدرخوانده حکومت اسلامی یا داعش است. با درود شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با مهمترین خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوها برای تنظیم متن نهایی توافق هسته‌ای از امروز پنج شنبه در نیویورک آغاز خواهد شد و از روز دوشنبه آینده نیز در ژنو بدون وقفه ادامه پیدا میکند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنان خود در دانشگاه نیویورک اطمینان داد که طرفین تا پایان ضرب الاجل اختلاف ها میان خود از جمله درباره زمانبندی لغو تحریم ها را حل می کنند. به گفته وزیر امور خارجه ایران این توافق ممکن است نتواند رضایت همه را فراهم کند، اما قطعا توافق خوبی است. به طور میانگین هر سال بیش از 1400 تن در ایران به دلیل حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. روزنامه شهروند چاپ تهران در شماره روز پنج شنبه دهم اردیبهشت ماه خود به نقل از حسن 17 تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت، شش برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است که گریبان نیروی کار ایران را گرفته است. به گفته این مقام مسئول در وزارت کار و رفاه اجتماعی، بیش از 40% موارد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان اتفاق می افتد. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در یکی از نشست‌های کمیته‌های فرعی کنگره آمریکا گفت که جمهوری اسلامی پدرخوانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم رجوی روز چهارشنبه از پاریس و با کمک ویدئو کنفرانس در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور تروریسم شرکت کرد. این عضو شورای ملی مقاومت ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد با دست رسی به سلاح هسته‌ای از اسلامگرایان افراطی حمایت کند. او با انتقاد از توافق هسته‌ای احتمالی با جمهوری اسلامی گفت که اعطای امتیاز به حکومت ایران آن را جسورتر و تهاجمی‌تر می‌سازد. به گزارش چند نشریه آمریکایی، دعوت از خانم رجوی با مخالفت‌هایی هم در سنای آمریکا روبرو بوده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید چند روز پیش از توقیف کشتی تجاری مرسک تایگرز در تنگه هرمز، قایق‌های سپاه پاسداران برای یک کشتی دیگر که با پرچم ایالات متحده حرکت می‌کرد، مزاحمت‌های ایجاد کرده بودند. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، عصر چهارشنبه گفت چهار قایق گشتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی جمعه گذشته برای 15 تا 20 دقیقه در فاصله نزدیک به یک کشتی تجاری که با پرچم آمریکا در حال عبور از مسیری بین المللی بود حرکت کردند. به گفته سخنگوی پنتاگون، ناخدای این کشتی تجاری اقدام قایق‌های سپاه را تهاجمی توصیف کرده است. در همین حال جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفت کاخ سفید درباره تأثیر اقدام ایران و ایجاد تشنج بر مسئله ناوبری در تنگه هرمز نگران است. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این گفته‌ها ابراز نکرده است. اما در اینجا رفته رفته به برنامه‌ای از هانا کاویانی نزدیک میشیم، برنامه‌ای درباره پیمان MPT، پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای.
در قسمت اول این برنامه درباره تاریخچه معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی و همچنین پیشینه کنفرانس بازنگری این معاهده گفتیم و در قسمت پیش رو از دو موضوع مهمی که در این کنفرانس کشورهای عضو NPT به آنها می‌پردازند و شانس موفقیت این نشست بیشتر خواهیم گفت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در کنفرانس بازنگری NPT در نیویورک مورد مباحثه کشورهای عضو قرار خواهد گرفت، جنبه انسانی این موضوع است. در سالهای اخیر صحبت در این زمینه چه توسط کشورهای عضو و چه نهادهای غیر دولتی شدت گرفته است. 3 سال پیش با هدایت سوئیس و نروژ ابتدا 16 کشور عضو NPT بیانیه مشترک درباره جنبه انسانی موضوع خلع سلاح منتشر کردند. تا امروز بیانیه های مفصل تری از بیانیه اول تهیه شده و ما در تازه ترین بیانیه که 155 کشور از آن حمایت کردند یک نکته چالش برانگیز شده است. برخی کشورها با اصطلاح عدم استفاده از سلاح اتمی تحت هیچ شرایطی مشکل دارند. ویلیام پاتر، رئیس مرکز جیمز مارتین در امور مطالعات خلع سلاح درباره رویکردهای متفاوت کشورها به موضوع جنبه انسانی به رادیو فردا میگوید:
Clearly there are some countries that regard this initiative
مشخص است که برخی کشورها از منظر منافع ملی از ابتکار عمل در زمینه جنبه انسانی راضی نیستند. روسیه و فرانسه اصلاً از این ابتکار راضی نیستند و معتقدند که این موضوع به نوعی توجه را از برنامه اقدامی که در کنفرانس سال 2010 تهیه شده بود منحرف می‌کند. البته این روی کردی است که نه من آن را قبول دارم و نه بسیاری از کشورها. با این وجود دستیابی به یک اتفاق نظر همگانی درباره این موضوع بسیار سخت است. ما از بیش از 150 کشور صحبت می کنیم که کمابیش به این روند پیوستند و خواستار این هستند که در کنفرانس با اولویت‌های متفاوت آنها به جنبه انسانی خلع سلاح پرداخته شود. و به نظرم مهمترین مسئله اینجا این است که تنها ما شاهد اختلاف نظر بین کشورهای دارای سلاح و بدون سلاح نیستیم، بلکه در میان خود کشورهای بدون سلاح نیز یک پارچگی در این زمینه وجود ندارد.
البته صحبت از جنبه انسانی خلع سلاح به کنفرانس بازنگری NPT ختم نمی شود. کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کنفرانس های دیگری در زمینه جنبه انسانی خلع سلاح نیز محل صحبت درباره این موضوع هستند. از جمله 3 کنفرانس جنبه انسانی خلع سلاح که تاکنون برگزار شده و به تازگی و در نهایت از میان 5 کشور دارای سلاح اتمی که عضو NPT هستند، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین، آمریکا در کنفرانس وین شرکت کرده است. از همین روز که فعالان جامعه مدنی در زمینه پیشبرد خلع سلاح امیدوارند که علی‌رغم سرعت بسیار کم این روند، دنیا در آینده شاهد برآورده شدن این مهم باشد. بیاتریس فین، مدیر اجرایی کمپین بین المللی نابودی سلاح‌های هسته‌ای در سوئیس، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
فکر می‌کنم در میان مدت نمی‌تونیم شاهد یک پیشرفت قابل ملاحظه در این زمینه باشیم. اما اگه به تاریخ نگاه کنیم، جامعه بشری گرد هم اومده و کارهای بزرگی انجام داده. ما در تاریخ پایان تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی رو داریم. ما شاهد اتحاد برای دادن حق رأی به زنان یا پایان دادن به بردگی بودیم. ما استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک، مین و بمب‌های خوشه‌ای رو ممنوع کردیم. در نتیجه میتونیم به عنوان انسان بهتر عمل کنیم. وقتی در میانه یک روند هستیم، تصور آینده سخته، اما روندی در جریانه که در حال پیشرفته. روندی که در آن این گونه سلاح‌ها و استفاده از آن غیر انسانی و تبعیض‌آمیز قلمداد میشه.
اما ابتکار عمل کشورها برای پیشبرد بحث در زمینه جنبه انسانی تنها موضوع پررنگ کنفرانس بازنگری NPT نخواهد بود. تحلیلگران حوزه خلع سلاح در گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی که در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به این کنفرانس منتشر کردند، از مسئله مناطق عاری از سلاح اتمی و مشخصاً مبحث خاورمیانه عاری از سلاح اتمی بسیار نوشتند. موضوعی که تازگی ندارد و پیشرفتی هم درباره آن تاکنون حاصل نشده است. ایران و مصر در سال 1974 میلادی، بیش از 4 دهه پیش، پیشنهاد ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح اتمی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کردند. پیشنهادی که تلاشی دیپلماتیک از سوی این دو کشور برای برقراری توازن قوا در این منطقه و مقابله با برنامه هسته‌ای اسرائیل قلمداد شد. به غیر از دو رأی ممتنع اسرائیل و برمه به این قطعنامه غیر الزام آور، 128 کشور آن را تایید کردند. مبحث منطقه خاورمیانه بدون سلاح تنها شامل سلاح هسته‌ای هم نمی شود، بلکه موضوع همه سلاح های کشتار جمعی اهم از بیولوژیک و شیمیایی را نیز در بر می گیرد. اگرچه بیش از 4 دهه از آن زمان گذشته، اما امروز همچنان خاورمیانه با این موضوع دست و پنجه نرم می کند. اسرائیل می گوید پیش از موافقت با این طرح باید با عرب به صلح دست یابد تا امنیتش تضمین شود. و عرب می گویند پیش از دست کشیدن اسرائیل از زرادخانه هسته‌ایش صلحی در کار نخواهد بود. در کنفرانس پیشین بازنگری 5 سال پیش تصمیم گرفته شد گرد همایی در این زمینه برای سال 2012 برنامه ریزی شود که هنوز برگزار نشده است. تسهیل کننده ای نیز مأموریت یافت تا در این زمینه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را یاری کند که مأموریت او نیز در زمان برگزاری کنفرانس نیویورک به پایان می‌رسد و در مجموع رویکردها درباره پیشرفت در این زمینه آنچنان خوشبینانه نیست. اونر کوهن در آمریکا که برای تحقیقاتش در زمینه تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل در عرصه بین‌المللی شناخته شده است، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
Israel is viewed by virtually everybody, anybody, to have nuclear weapons.
تقریبا همه بر این باورند که اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد. گرچه سیاست اسرائیل این است که خود به این موضوع اذعان نمی کند و هیچ کس هم فکر نمی کند که این کشور از آنچه که دارد دست بکشد. در نتیجه مشکل وجود دارد. از یک سو یک نوع تفاهم نظر نسبی نسبت به پدیده خاورمیانه عاری از سلاح اتمی وجود دارد. اسرائیل هم خود به این تعهد بسیار کلی باور دارد. اما در این حال همه می دانند که قدم های اساسی و جدی در راستای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای در حال حاضر ممکن نیست و فقط فضای بسیار کوچکی برای گفتگو و فقط گفتگو و نه بیشتر در این زمینه وجود دارد. حتی بین متولیان این طرح آمریکا، روسیه و بریتانیا هم اختلاف نظر وجود دارد. در نتیجه به نظرم دستیابی به یک نتیجه اساسی در این کنفرانس در این زمینه محتمل نیست و شاید در پایان این دور بتوانند به یک نوع پیشرفت دیپلماتیک دست یابند تا حداقل صحبت از این موضوع را در 5 سال آینده ادامه دهند.
در چنین فضایی است که دیپلمات‌ها و کارشناسان راهی نیویورک شدند تا در طول 3 هفته کنفرانس بازنگری NPT چالش‌های متعددی را مورد بحث قرار دهند. روندی که طارق رئوف در نیویورک با تمام کاستی‌ها هنوز معتقد است چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای می‌تواند داشته باشد.
In the world we use nuclear energy for many beneficial purposes.
ما از انرژی هسته‌ای برای موارد بسیار مفیدی از جمله پزشکی هم استفاده می‌کنیم و این توسط NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر بر این پیمان ممکن شده است. تنها در زمینه خلع سلاح هست که متاسفانه آنطور که ما می‌خواهیم کار پیش نمی‌رود. اما در 2 اصل دیگر، عدم اشاعه و استفاده صلح‌آمیز وضعیت بهتر است. از همین روی کشورها هر 5 سال یک بار به کنفرانس بازنگری می‌آیند. این تنها فرصتی است که 5 کشور عضو NPT که سلاح دارند حاضرند درباره آن صحبت کنند. این اتفاق در هیچ موقعیت دیگری از جمله خود سازمان ملل نمی‌افتد. در نتیجه این کنفرانس فضایی است که این 5 کشور از سوی دیگر اعضا تحت فشار قرار گیرند تا توضیح دهند که چه می‌کنند و چه برنامه‌هایی دارند. همچنین اعضای NPT می‌توانند بار دیگر تاکید کنند که خواستار دنیایی عاری از سلاح‌های اتمی هستند.
مشخص نیست که این کنفرانس 9 که آقای رئوف بر اهمیت آن تاکید می‌کند، از جمله کنفرانس‌های موفق بازنگری خواهد بود یا خیر. یکی از معیارهای موفقیت به دست آوردن سندی است که مورد اتفاق نظر همه اعضای NPT قرار بگیرد. اما آنطور که پیش بینی می شود، یکی از دستاوردهای این کنفرانس احتمالاً ارائه یک واژه‌نامه در زمینه موضوع خلع سلاح توسط 5 کشور دارای سلاح هسته‌ای خواهد بود. واژه‌نامه‌ای که اگرچه به اندازه یک توافق نظر برای خلع سلاح اهمیت ندارد، اما حداقل می تواند زبانی یک دست برای مذاکره در این زمینه در اختیار کشورها قرار دهد.